أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. دوستان گفتن که سوالاتی از بحث قبلی هست، اگر در حد 10 دقیقه گفتگویی بشه بعد ما بحث بعدی رو شروع کنیم خدمتون هست.
بحث از این مقتل که شما عنوان اولیه اثبات کردید، خب چقدر از اصطلاحی معتبره؟
ما عرض کنم خدمتون، کتب معتبر مقتل رو که بررسی میکنیم به تواتر نه، به استفاضه معنوی اینو میفهمیم که امام علیه السلام توصیه به صبر و آسیب نزدن به بدن به خاطر مصائب عاشورا از امام مکرر شده. یعنی شما تمام منابع تاریخی رو، چون به هر حال بحثای مقتل هم مثل بحثای فقهی باید ببینیم چقدر میشه به این روایت اعتماد کرد. تقریبا تمام کتب که از حوادث کربلا رو نقل کردن همشون بدون استثناء تا اونجا که من استقصا کردم این توصیه به صبر هست. مثلا شما در اون روایت معروفی هم که مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه که از امام سجاد علیه السلام که امام در خیمه تسلیحات بود در کنار جناب اون غلام جان، غلام آزاد شده ابوذر، بعد اون اشعار معروف رو سه بیتی رو که خون، یا در افن لکه من خلی کم لکه بل اشراق بل اسیری الاخر، بعد حضرت زینب وقتی به هر حال مسترب شد آمد بیرون و گلایایی کرد، حضرت رو توصیه به صبر کرد و توصیه به این که آرام باش و تو آزار نده و ماننده. میخوام کم این مجموعه روایات که جمع بکنیم، اگر هم در یک روایتی نتونیم سند رو درست کنیم، ولی اونقدر این اخبار متعدد است که به تعبیر آیت الله مکارم دیگه نیازی به بررسی سندی تک تک روایات نیست. هم در مقتل لحوف آمده، هم در ارشاد مفید آمده و سایر منابع معتبر. خب دیگه دوستان سوالی ندارن. اینو عرض کنم خدمتتون آوردن که خب این الان کجا نوشته است که قم زنی جایز است؟ نه میدونم اینجا که داره اون چی که مستاق عزاداری و سوگواری هست و اظهار مصیبت در رویشون محسوب میشن میشود مندوب مرغوبان فیه بوده مانعی نداره. خب متن بالایی که تمسک کرده به کل مصاد علی انوان جزف و راجحان شرعن اما تدبیر فهو جایزان فی نفسه و هو فی نفسه و هو کما افاد ما قلنا اینی من افراد عنوان جزا ایزن جزا الله ان الاسلام و اهله بود. خب حالا این داره میگه فی نفسه، یعنی اگر یه وقت تدبیر و قمزنی مصداق ضرر شد، مرحوم نائینی فرمود دیگه، یه بحث اینه که این فی حد نفسه بل مشکل نداره، اما اگر مصداق ضرر شد یا مصداق وهن تشیع شد خب میشه حرام دیگه، این فتوا با اون دیگه منافات نداره. مرحوم نائینی هم فرمود که اگر ضرر معتدم به شد، و من جلسه گذشته توضیح دادم شما از هر پزشک مغز و اعصاب سوال بکنید قمزنی میگن برای انسان ضرر داره. یعنی یک پزشک متخصص نیست که بگوید قمزنی ضرر ندارد یا نفع دارد. تو اصلا هیچ کسی که نگفته نفع داره، هیچ که نگفته مستاق مثلا شبیه از کنم خدمتتون حجامت هست و برای درمان مثلا مفیده، کسی که ادعا رو نکرده. اما از اون بر تمام حالا پزشکانی که من خودم از اون اختصاصا با 7-8 نفر از متخصصان مغز و اعصاب شخصا تماس گرفتم که قمزنی به این صورت که موی رگ ها آسیب میبینن، اینا فرمودن که همیشو گفتن ضرر داره و سر هم چون یه حساسیت خاصی داره برخلاف مثلا بخشای بدن که حالت عضلانی دارد، ولی سر حساسیت خاصی داره، ازا ضرر و زیانش خیلی خطرناکتره. ازا همه میگن این ضرر داره و ضرر هم ضرر عقلایی هست، توجه داری. حالا ممکنه اون موقع خیلی احساسشو نکنه ها، مثل بعضی بیماری ها که بعد به مرور زمان آدم مثلا اینقدر شیرینی میخوره شیرینی میخوره تا مرض قلب میگیره، همون لحظه که داره شیرینی زیادی میخوره نمیفهمه که برای ضرر داره و به مرور بیماری قند و دیابت پیدا میکنه. قمزنی همچین حالتی رو دارد. وقتی ضرر معتدان به ایداش خب رضا کما و افاد مغناینه، ما عرف مغناینه توضیح دادیم دیگه. پس یه بحث این از فی حد نفسه جایزان الا ما خرجه به دلیل که لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. و ضرر جسمانیش رو عرض کردم، ضرر وهنشیه رو هم خدمت رو عرض کردیم. بعد این تعبیر که آن چه که مصداق عزاداریست، واقعا آدم یه بررسی کنه در عرف عام قمزنی مصداق عزاداری محسوب میشه. عرف عام ها کسی قمزنی مصداق عزاداری و نظام نبوده، بعدا از حالا اون چه که مسلم از یه تاجا شکل. بله نه عراق هم کل کشور عراق رو بررسی کنید هم مصداق عزاداری نمیدانن. ببین او که شخصی که داره انجام میده اگر ازش برسی مسلما میگه مصداق عزاداری است، چون این الان دیگه این آلوده شده توجه دارید. مثل بعضی از این معتاده وقتی صاحب میگه بایی حالا اعتیاد حال میکنی، میگه بله حال میکنم. خب او معلومه دیگه، معلومه میگه حال میکنه، خودش داره مصرف میکنه، به هر حال میخواد توجیه کنه عمل خودش رو. یعنی واقعا مصداق عزاداری به عرف عام متدینین مراجعه کنید مصداق عزاداری نیست. حالا کارهای دیگری هم که اینا در مثلا این جریان شیرازی ها دارن که خلاصه شیشه میزنن و شیشه غلط میخورند و اینا، کجا عرف عام اینا رو میگه مصداق عزاداری؟ هم ضرره هم وهن شیعه است. حالا فرض کنید هم مصداق عزاداری بدانن، الان قطعا وهن تشیع است، توجه دارید. حتی اگر امر مستحبی هم بشود به خاطر اینکه وهن شیعه حرمت دارد، قطعا از باب تزاحم حرمت مقدم بر امر استحباب است. بفرمایید. ظهور اولا حکم در امر مولوی است نه ارشادی. ارشاد معناش اینه که ارشاد به حکم عقله، توجه دید. عقل مثلا اطیع الله رو عقل قبلش گفته، حالا میگیم پس اطیع الله و اطیع رسول حکم ارشادیه، توجه دارید. ارشادیت چون قبلش عقل حکم به وجوبش کرده، توجه دارید، لزومش رو میفهمی. اما شاید عقل عرفی اینطور باشه که وقتی مصیبت سنگینی بهش عارض میشه ممکن به خودش لطمی بزنه، کتک بزنه به خودش، توجه داره. خیلی عقل عقلایی اینجا میگن خب بنده خدا حق داره دیگه، توجه داره. برعکس، یعنی به نظر میشه قرار نشون ده که حکم مولوی است، یعنی عدم جواز رو میشه استفاده. عرض کردم حالا این استنباط بنده است که حرمت و استفاده نکنیم، اما اگر یعنی به حکم اولی حرمت داره. ممکنه بعضی آقایون استفاده نکنن بگن نه به حکم اولی فی نفسه جایزه، مگر اینکه از قاعده ضرر استفاده کنیم که اون میشه حکم ثانوی. یعنی مسلمن دیگه اگه حکم اولی نپذیرید، حکم ثانوی باید حرمت این عمل رو بپذیرید. اگر اینطوری شد که واقعا وهن عرف عام ها، چون یه وقت امینی یه آدم کافریست اصلا اعتقاد نداره، شروع میکنه توهین کردن، مسخره کردن، هر کاری رو، حتی نماز خوندن رو مسخره میکنه، روزه گرفتن مسخره میکنه، اینا ملاک نیست. اگر واقعا در عرف عام سینه زنی وهن شیعه شد، بله این تزاحم دیگه، در اون زمانی که تزاحم بشود بین یه امر استحبابی با امر حرمت، حرمت مقدمه. قاعده اصولیه دیگه، تو بحث تزاحم چیکار میکنی؟ و یه وقت آدم به خاطر یک امر اهم حج نباید بره، حج تعطیل میشه. بله این که گفته شد حج حرام از الی یوم القیامه، نمیتونه اینو بگه، ولی میتونه حج رو تعطیلش کنه، حتی برای شخصی که مستطیعه. قاعده است دیگه، اگر جوابش اینه. خب چی؟ نه ببینید، اون اولا گاهی اوقات بعضی این تعابیر دلالت بر کثرت حزم داره، مثل اینکه مثلا دارید زبان حالی رو مطرح میکنید در جای خودتون، مثلا میگیم ما اینقدر برای اهل بیت عزاداریم که خون گریه کنیم. حالا خون واقعا گریه میکنید؟ خون که گریه نمیکنید، ولی این اوج عزاداری رو میسونیم. بله ما برای اهل بیت باید اوج عزاداری رو داشته باشیم، ولی حاضر اول و کلام که این عمل عزاداری هست یا نیست، اینجا ما محل بحثمونه. اون تعبیرم تعبیر اینه، توجه فرمودید، اینکه بگه ما به بدن خودمون یه ضرر معتدم بهی میرسانیم، نه، خودشون فهمدن لا ضرر بلا ضرر فلسان. حتی روزه که یک واجب شرعی است، اگر برای بدن ضرر داشته باشه روزه گرفتن میشه حرام، عمل روزه هم میشه باطل. حالا بعضی از نه جاد فی سبیل الله بحث دیگه است، خود شما قاعده ضرر رو انشالله میخونید در فقه یا در اصول، هم قاعده لازرن بعضا تو کتب اصولی بحث کرده، ولی قاعده فقهی قاعده اصولی نیست. اونجا توضیح داده شده است که بعضی موارد مثل وجوب جهاد تخصصا خارج از قاعده لازرن. خب عرض کنم خدمت شما، اما بریم سراغ بحث بعدی. موضوع دیگه که من تأمل، خیلی ما وقتمون بیش از این که رو خود موضوع گرفته بشه، رو انتخاب موضوع گرفته میشه که چه بحثی داشته باشی، چون بحثایی که میخوام جنبه اجتماعی داشته باشه، از طرفی هم دارم مبتلا به جامعه ما باشه، یه تعدادی رو به هر حال آماده کردیم که خدمت رو عرض کنیم. یکی از اون مباحث که به نظر میرسه امروز هم کاربردی از جنبه اجتماعی هم داره، بحث الزام حکومتی در مسئله حجابه که الان هم مدت هاست محل بحث است، و بعضی از آقایون روحانی و غیر روحانی هم در این باب سعی کردن فتوایی بدن، برای اینکه مثلا حکومت نمیتونه الزام بر حجاب داشته باشه. خب طبیعتا مسئله پوشش زنان و مردان یه بحث خیلی مهمی است، مسئله حجاب بحث خیلی جدی هست، و اینکه حالا حکم شرعیش چیست و حد و حدود حجاب بانوان چون اینطوری شد، حد و حدود حجاب بانوان چقدر هست؟ بله اصلا کلن قد شد سلوات بفرسون. در واقع خصوصیت داره، اینم تصمیم خاص این افراد تنها نیست. خب عرض کنم خدمت شما، درست شد صدا یا نه؟ یه مالشی بدید سیما از صرف مالش وزیر بهداشت. خدمت رو عرض کنم که حالا بحث الزام حجاب، عرض کردم این که حدود حجاب چقدر هست در شهر، ما حالا به همون مبنایی که فقها همه مطرح کردن با همون پیش میریم، تو بحثی نداریم. هرچند بعضیا مثلا سعی کردن تلاش کنن بگن مثلا پوشش مو یا مثلا پوشش ساق دست یا پا مثلا این جزء حدود حجاب بانوان نیست و از این حرفایی که به هر حال خیلی مبنایی هم نداره. من نمیخوام وارد این بحث بشم، حدود حجاب رو بحث کنیم که معمولا در مباحث فقهی یا در کتاب و نکاح یا جای دیگه سعی کردن این بحث حدود رو از منظر شرع با استفاده از آیات قرآن به روایات بیان کنن. پس بحث ما الان در حدود حجاب نیست، بحث ما در مسئله الزام، در این که حجاب هم واجب است هم جای بحث نیست. یعنی این که حدود حجاب چقدر هست جای بحث فعلا نداریم، وجوب حجاب که به هر حال خانم ها باید حجاب رعایت کنن هم جای بحث نیست. بحث در اینه که آیا حکومت اختیار و وظیفه در الزام دارد یا ندارد، آیا وظیفه حکومت هست یا در اختیارات حکومت هست که الزام بکند حجاب رو در جامعه یا خیر. دایره بحث الان مشخص شد. خب توی این ایام خیلی بحث‌های زیادی شده، بعضی سعی کردن با استدلال‌هایی نشون بدن که حجاب الزام ندارد، الزام حکومتی ندارد، حکومت حق الزام کردن مردم به حجاب رو ندارد. من اول دلایل این افراد رو ذکر می‌کنم، ببینیم چه دلایلی ذکر کردن، اونا رو نقد می‌کنیم، بعد ببینیم اینایی که معتقده به الزامن دلایلشون چیه، واسه این دلایلشون تمام است یا تمام نیست. چون ممکنه ما هر دو دسته دلایل رو نقد کنیم، بگیم هیچ کدوم از این دو دسته دلایل الزام یا عدم الزام یا حق الزام حکومت یا عدم حق الزام حکومت، هیچ کدوم از دلایل تمام نیست، تا بعد ببینیم حالا چه دلیلی میتونیم بر ادعا ذکر کنیم. بس من الان فعلا دلائل مخالفین جواز رو و مخالفین الزام رو عرض میکنم. دلیل اولی که ذکر میکنن این است که میگن حجاب جزء مسائل خصوصی است و چون جزء مسائل خصوصی هست، گاهی اوقات اینطور میگن، میگن که چون جزء مسائل خصوصی است اصلا دین ورودی به عرصه امور خصوصی ندارد. یه وقتا میگن که حکومت وظیفه ندارد ورود به عرصه خصوصی داشته باشد. این دو تا تقریر متفاوت است. یه وقت گفته میشود وظیفه دین ورود به عرصه مسائل عمومی است نه خصوصی، برخلاف سکولار. آخه چون بعضی ها دین رو سکولار میگیرن، سکولار میگیرن یعنی بله. امروز چه خبره که دست شما در نمیدیم؟ بعضی ها تقریرشون اینه، میگن دین نباید ورود به عرصه مسائل خصوصی بکند، حجاب امری خصوصی است و دین ورودی به امور خصوصی ندارد، فقط ورود دین به عرصه امور عمومی است، برخلاف سکولارا. معمولا سکولارا برعکس میگن، میگن دین فقط امور خصوصی ورود پیدا میکنه، نحوه رابطه انسان با خدا رو بیان میکنه، اما دیگه به مسائل رابطه انسان با جامعه نمیپردازه. توجه دارید؟ اما امور خصوصی رو چرا بیان میکنه؟ بنابراین حجاب هم که امر خصوصی است، دین باید در بابش سخن بگه. اینا برعکس میگن، عکس سکولارا. اینم من خدمت تو پرانتز عرض کنم، اینکه گاهی اوقات زمزمه میشه بعضی از دوستان، گاهی اوقات دوستان حزب الله ما هم مثلا میگن که آقا مثلا حوزه های علمی سکولار شدن، نمیدونم یا سکولار سکولار بودن یا مثلا دغدغه حکومت ندارن. این حرف غلطی است. ببینید حوزه ها نه به لحاظ سکولاریسم دو تا معنا داره، من تو پرانتز عرض بکنم. یه معنای سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست و مسائل اجتماعی. خب آیا حوزه های علمیه اسلامی که معرفی میکنن یه اسلام فردی است؟ یعنی به مسائل اجتماعی مثل جهاد و قضا و حدود و اینا تو حوزه ها نمیپردازن؟ خب ما حوزه هامون از طهارت تا دیات بحث میکنن. پس سکولاریسم به معنای جدای دین از امور اجتماعی و سیاست و اینا رو حوزه ها قبول ندارن، نمیتونن هم قبول داشته باشن. یه معنای سکولاریسم این است که جدایی نهاد حوزه از نهاد سیاست، یعنی روحانیت در نهاد سیاست دخالت نکنه. این هم که قبول ندارم، برای که حوزه های ما الان مثلا مراجع ما همه اصل ولایت فقیه و ولایت سیاسی فقیه رو همه قبول دارن. حالا بعضی معتقدن باید شورایی باشه، بعضی میگن نه یک نفر باید باشه، ولی ولایت سیاسی فقیه رو قبول دارن. خب یعنی در نهاد سیاست حوزه و روحانیت حضور دارد، اما نه به این معنا که مثلا کل حوزه زیر مجموعه دولت بشود. نه، دولت برای خودش اینم برای خودش کار میکنه. اینطور نیست که مثلا بگیم نهاد دولت زیر مجموعه نهاد حوزه است یا نهاد حوزه زیر مجموعه نهاد دولت است. نه، این نیست. اما به هر حال فرزند حوزه ولی فقیه که در نهاد سیاست حضور داره. یه وقت گفته میشه حوزه های ما مثلا به مسائل اجتماعی نمیپردازن. خب الان خب چند سالی است تو حوزه ها الحمدلله گسترده تقریبا داره بحث میشه، فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، رشته های تخصصی شکل گرفته، داره حوزه به این سمت میرود. البته نسبت به نیازهای نظام هنوز عقبیم، خیلی باید کار بکنیم. این هم دیگه باید خودمون کار کنیم دیگه. حالا این که با آیین‌نامه و بخشنامه که درست نمیشه. من واقعا موافق این دوستان که دغدغه انقلابی هم دارن موافق نیستم که اینطور به سر حوزه ها بزنن، حوزه های علمی که واقعا مخصوصا تو این 30 سال اخیر حوزه های علمی ما واقعا به جرات میتونیم بگیم 200 سال 300 سال جلو رفته. خیلی حوزه های ما رشد کردن. ما یه زمان در کل حوزه علمی 10 نفر نویسنده نداشتیم. یه زمان که میگم یعنی مثلا 30 سال پیش، توجه دارید 20 سال پیش وقتی پلورالیسم دینی و هرمنوتیک مطرح میشد نمیدونستیم واقعا این چیه. الان ده ها کتاب در باب کلام جدید و بحث های علم و دین و پلورالیسم دینی و هرمنوتیک و اینا نوشته شده، تو همین حوزه نوشته شده. توجه دارید حوزه واقعا رشد و بالندگی پیدا کرده. اینو حوزه به جرأت من به شما میگم از علوم انسانی دانشگاه ما جلوتره. الان تو حوزه علوم انسانی اسلامی حوزویان هم که حرف برای گفتن دارن، توجه دارید، و انصافاً هم مراجع تقلید حمایت میکنن. خب ما خدمت این مراجع میرسیم، همشون دارن حمایت میکنن، همشون اظهار محبت دارن، از آیت الله صافی گرفته، آیت الله وحید گرفته، آیت الله مکارم گرفته، آیت الله نوری همدانی، همشون. ما هر ما خدمت این بزرگوار رو میرسیم اونقدر اظهار محبت میکنن و تشکر میکنن که ما شرمندهشون میشیم که میبینن مثلا ما تو حوزه های مسائل کلام جدید، مباحث فقه های اجتماعی ورودی پیدا کردیم، مباحثی گفته میشه، تشکر میکنن، اظهار محبت میکنن. بعد از همین میراث فقهی خودمون داریم وارد این بحثا میشیم. توجه دارید. حالا سال این یه حاشیه بود خدمتتون عرض کردم. حالا البته دوستان گاهی اوقات دغدغه‌مندن، ما حسن فاعلیشون رو قبول داریم، اما حسن فعلی نیست، یعنی گفتار گفتار درستی نیست. انصافا آیت الله مکارم شیرازی درس خارج بیع که داشت وارد بحث ولایت فقیه، اصلا یک دوره درس خارج حکومت اسلامی داشت. ما همین الان انگوش شما نگاه بکنیم ببینید چند نفر کتاب‌های ولایت فقیه در زمین‌های مختلف از بزرگان ما نوشتن، کتاب شده. آیت الله مزاری سه جلد کتاب داره، آیت الله مؤمن سه جلد کتاب داره، توجه داریم. آیت الله عراقی چند جلد کتاب هم ولایت فقیه هم، آیت الله اسد کاظم حائری، خیلی از بزرگان بحث ولایت فقیه، بحث اجتماعی، توجه داریم. تو حوزه داره جدی پیش میره. حالا دیگه ما طلبه ها البته با درس بخونیم، همش خیلی نباید نق بزنیم، توجه بود. در و دیوار که فقه تولید نمی کنه، خود ما طلبه ها باید درس بخونیم، زحمت بکشیم. انشالله ملا که شدیم درس خارج بگیم، درس خارج که گفتیم هم همین بحث اجتماعی رو بیشتر رونق بدیم، توجه ده. بله الان درس های خارج مثلا طهارت و صلات و حج و اینا بیشتره، ولی اون بحث های فقه و اجتماع هم الان در حوزه علمی قم، من فکر میکنم حدود 30 تا درس خارج الان در حوزه علمی قم هست که به این مسائل اجتماعی داریم میپرده. تو شهرستان ها هم الان کم بیش داریم. حالا علی حالی یک نکته تو پرانتزی بود، بعضی اشکال میگیرن میگن حجاب امری خصوصی است و دین به امور خصوصی نباید ورودی پیدا کنه. یه وقت اینو میگن، یه وقت میگن حکومت به امور خصوصی نباید ورودی پیدا کنه، چون وظیفه حکومت امور اجتماعی است. توجه داریم. خب من اینجا در واقع میخوام سه تا نقد عرض کنم. نقد اول این که حجاب اصلا مسئله خصوصی نیست. حجاب، یه وقت میگیم حجاب در منزل، پوشش در منزل، بله امر خصوصی است. حالا شخص تو منزل هر جور میخواد لباس بپوشه، این امر خصوصی است. آیا البته در منزل هم باز دین حرف داره که چه نوع پوششی داشته باشید در برابر فرزندان، در برابر دیگران، این دین حرف داره. حالا در نقد دوم عرض میکنه، ولی میخوام میگم الان بحث ما حجاب در جامعه است، یعنی پوشش زن در جامعه، این امر شخصی نیست، امر اجتماعیه، خیلی روشنه. به همین خاطر شما ببینید حکومت ها همه درباره پوشش در جامعه حرف دارن، آیین‌نامه دارن، بخشنامه دارن، دستور عمل دارن. در تمام کشورها این است که مثلا فرض کنید حالا بعضی ادارات، نه بعضی، همه ادارات پوشش خاص باید داشته باشن. تو همه کشورها مثلا مرد و زن چه پوششی داشته باشن در آموزش پرورش، در دانشگاه، در شما وارد دانشگاه معتبر دنیا بشید، دم در یک آیین‌نامه نوشته شده که دانشجویان و اساتید با چه پوششی باید وارد بشن. حتی در کشورهای سکولار هم توجه دارید. این حالا نهادها و در حتی سطح جامعه ممکنه مثلا فرض کنید بعضی مراکز رو بگن مثلا توی این مراکز این آزادی هست که چه هر جور میخوان پوشش داشته باشن. مراکز مثلا لهو و لعب دارن، خب اونا قوانینشون اجازه داده، اما بیرون از اون هم حق ندارن. مثلا در آمریکا فرض کنید کسی که میره العیاذ بالله مثلا یه مشروبی میخره، حتما باید توی پاکت در بسته بذاره این پیدا نباشه، قانونشونه. مسئله پوشش هم همینطوره، ضوابطی و قواعدی برای خودشون دارن. بنابراین حجاب و پوشش در جامعه یه امر اجتماعی است. من تعجب میکنم این بعضی از این آخوندهای نواندیش ما، حالا من به اینه که در این باب قلم زدن، از این آقای سروش محلاتی هست، آقای مهریزی هست، آقای عیازی هست، اینا که این مقداری حالا میخوان نواندیشی کنن، حالا خیال میکنن نواندیشی به اینه که حرام خدا رو حلالش بکنن میشه نواندیشی. توجه خودم از ضابط من حرف زد، نمیشه نواندیشی بود ولی ضابط من حرف نزد. حجاب مسئله، حجاب در جامعه امر اجتماعیش، خیلی روشنه. یک نقد دوم، در امور خصوصی چرا دین ورود پیدا نمی کنه؟ قطعا دین ورود داره. چون ببین دین درباره احکام تخلی که خصوصی ترین فعل آدمی است در بیت الخلا احکام داره. دیگه خصوصی تر از این درباره ختنه آدم ها مردها گرفته تا نحوه کفن و دفن انسان ها اسلام احکام داره. از احکام وجوب داره، حرمت داره، استحباب داره، کراهت داره، اباحه داره. دین در امور فردین هم به مسائل رابطه انسان با خدا، هم رابطه انسان با خود، هم رابطه انسان با طبیعت، هم رابطه انسان با انسانهای دیگر سخن داره. توجه دارید این که خیلی روشنه. و نقد سوم که ممکنه بگن نه دین به مسائل فردی میپردازد، مسائل خصوصی میپردازد و پرداخته، اما حکومت نباید به این عرصه توجه بکنه، عرصه فرد. اولا اگه ثابت کردیم که حجاب در جامعه امر اجتماعی است، خب حکومت که شما معتقدید باید به امور اجتماعی بپردازه، پس باید به اینم بپردازه. کما که تمام حکومت ها میپردازن. توجه دارید. اما میخوام عرض کنم حتی وظیفه حکومت است در بعضی از احکام فردی هم بپردازه. مثلا در نحوه روابط جنسی اگر یک کسی معاذالله زنا کرد، لواط کرد، بعد برای قاضی کشف شد، این اثبات شد، یه امر خصوصیه، آیا واجب است حدش جاری بشه یا نه؟ واجبه. حد بر زنا، حد بر لواط، اصلا عمدتاً این معاصی در آزی روابط جنسی عمدتاً در خفاست، در ملک نیست، ولی حد برای همین هاست. و وظیفه حاکم اسلامی، حتی اینایی که ولایت سیاسی فقیه رو از باب ولایت نمیپذیرن، از باب امور حسبه و وجوب تکلیفی میپذیرن، باز میگن ولایت قضا که هست و این حدود رو باید جاری کنه. حتی داریم کسی که در حال حیض با همسرش نزدیکی میکنه یک چهارم حد زنا رو داره، تعزیره. نزدیکی با بهائم باز یک چهارم حد زنا رو داره. یعنی حاکم اگر براش محرز شد این حد یا تعزیر رو باید استقبال کنه. تعزیر باید خود ارضایی، اگر بر حاکمی محرز شد یه عده‌ای دارن مثلا شخصی داره خود ارضایی میکنه، این تعزیر داره. بسیاری از مواردی که موارد تعزیر که در نص وارد شده که حالا شاید بعدن هم بهشون بپردازیم، مواردی است که شخصیه و حاکم اسلامی باید اینها رو اگر براش محرز شد اجرا بکنه. بله، یه وقتا میگه آیا حاکم حق داره بره تفحص کنه؟ نه، ولی حجاب در جامعه که تفحصی نداره دیگه، در ملأه، در جلوت، در خلوت که نیست، تفحص نمیخواد، میبینن که نه افراد. توجه دارید. پس حتی اگر ما این نظر رو بپذیریم، چون حضرت امام هم اینو در بیعش داره که معصوم ولایت داره بر طلاق زوجه رجل، اما یا مثلا بیع مالش یا اخذ مالش، اینو معصوم این اختیار رو داره، ولایت رو داره. توجه دارید، حتی امام میفرماد ولو مصلحت عامه اقتضا نکنه، مصلحت عامه اقتضا نمیکنه، امام معصوم میاد زنی رو از یه مردی جدا میکنه، طلاقش رو میگه یا مالش رو میفروشه، مصلحت عامه اقتضا نکرده، امام تصمیم گرفته، حالا حتما یه حکمتی داره ما نمیفهمیم. اما فقیه میتونه این کارو بکنه، یعنی فقیه میتواند زوجه یک رجل رو طلاق بگیر ازش بدون مصلحت عامه. یه وقتی مصلحت عامه هست، مثلا فرض کنین مرد به زنش داره آزار میرسونه، نفقه نمیده، چی فلان، و اینم به هر حال محرز شده، یه مصلحتی هست، حاکم بله ممکن بیاد طلاق از این، طلاق زن از مرد بگیره، ممکن مصلحتی هست. اما اگر مصلحت عامه اقتضا نکند، فقیه میتونه این کار انجام بده؟ نه نمیتونه، یه امور شخصیه. اینو امام میفهم در کتاب بی. با این مبنا هم که ما پیش بریم، حجاب به عنوان امر اجتماعی مصلحت و مفسدش واضحه، توجه داریم، و نمیشه گفت چون امر خصوصیست حکومت نباید در این امر خصوصی دخالت بکنه. امر خصوصی یعنی عمومیه، علاوه بر این که اگه امر خصوصی هم باشه در مواردی که مصلحت جامعه اقتضا میکنه، مثلا حد زنا، حد لواط، اینا باید جاری بشه به کسی که وجوب حجاب رعایت نکرده، تعزیر داره و حاکم اسلامی میتونه الزام بکنه و ضمانت اجرایی هم داشته باشه. این در واقع استدلال اول و جوابی که خدمتتون، سه تا جوابی که دادم. حالا ببینید بحث بعدی دیگه، یعنی حالا ادله دیگه هست ان شاء الله در سه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
محتمله که تا